در شب وقت کابل سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان گزارش های مبنی بر بهره برداری طالبان از کمک های بشری جامعه جهانی را رد می کند. حافظ یا احمد سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه از قول سرپرست وزیر خارجه امیرخان متقی در پیام توییتر نوشت که حکومت آنها یک فضای مناسب برای توزیع شفاف و مستقل کمک های جهانی ایجاد کرده است. پیام افزود که آقای متقی در ملاقات با روزا اوتومبایووا نماینده خاص ملل متحد گفته که نه تنها اینکه از این کمک ها مالیات گرفته نمی شود، بلکه از بودجه دولتی با افغان های بی بضاعت کمک نیز صورت می گیرد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی در اشاره به طالبان گفت که پول مالیات دهندگان آمریکا در جیب به گفته وی یک گروه تروریست ریخته می شود. وی افزود که این پول در دسترس کسان قرار می گیرد که زنان و دختران را اذیت و شبکه القاعده و دیگر گروه ها را تمویل و حقوق بشر را روزانه نقض می کنند. آقای مکال این سخنان را در واکنش به گزارش اخیر سیگار دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان بیان داشت. در این گزارش آمده که واشنگتن علی رغم دخالت طالبان در کمک‌های بشردوستانه در دو سال گذشته تقریبا 2.3 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. منابع میگویند طالبان مسلح به دفتر رادیو کلید در نینگرهار داخل شده. فقیر محمد فقیرزای رئیس و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه را بازداشت کردند. منابعی که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود دیروز به رادیو آزادی گفتند که این دو خبرنگار از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. همچنین یک منبع دیگر میگوید که حبیب سراب خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا نیوز در پکتیا هم دیروز از سوی استخبارات بازداشت شده است. روز یکشنبه گذشته سید وحدت الله عبدالی خبرنگار آژانس دولتی باختر نیز از سوی طالبان بازداشت شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت آقای عبدالی به ارتباط فعالیت رسانه‌ای بازداشت نشده و تحقیقات از وی جریان دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان در نیمه نهایی مسابقات بین قاره‌ای با تیم میزبان تایلند رقابت می‌کند. این بازی قرار است فردا جمعه ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر آغاز شود. تیم افغانستان هر دو بازی خود در بازی‌های گروپی این مسابقات در برابر جمهوریت چک و موزمبیق را مساوی کرد. قابل تذکر است که تایلند در درجه بندی مسابقات فوتسال در آسیا مقام 4 و افغانستان مقام 12 را دارد. همسر عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان با شوهر خود در زندان ملاقات کرده و از صحت وی اطمینان داد. بشرا بی بی امروز به آژانس خبررسانی رویترز گفت که این اولین بار است که بعد از بازداشت با شوهر خود ملاقات می کند. وی گفت که صحت عمران خان خوب است. صدر اعظم سابق پاکستان چند روز پیش در قضیه فساد اداری به 3 حبس محکوم شد. او همچنین از فعالیت سیاسی برای مدت 5 ممنوع شده است. نعیم پنجوتا وکیل مدافع وی گفت که به او و همکارانش اجازه ملاقات با عمران خان داده نشده است. آقای پنجوتا میگوید که محافظان زندان گفتند که صرف همسر عمران خان می تواند با وی ملاقات کند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اتکای جهان به مواد سوخت هسته‌ای مسکو سود می‌برد. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، آمریکا و متحدان اروپاییش مقادیر زیاد مواد سوخت هسته‌ای و ترکیبات آن را از روسیه وارد می‌کنند. گزارش می‌افزاید که آمریکا و متحدانش با این اقدام صدها میلیون دلار درآمد شدیداً مورد نیاز مسکو را در جریان جنگ با اوکراین فراهم می‌کنند. کارشناسان منع تکثیر اسلحه اتمی در ارتباط به خریداری مواد سوخت هسته‌ای روسیه هشدار می‌دهند که این واردات به تمویل گسترش ذخایر هسته‌ای مسکو کمک کرده و تلاش‌ها برای محدود کردن توانایی‌های جنگ افروزی روسیه را به چالش می‌کشد. بر اساس معلومات تجارتی و کارشناسان، روسیه به ارزش 1.7 میلیارد دلار تولیدات هسته‌ای را به شرکت‌ها در آمریکا و اروپا فروخته است. پایان اخبار. ده و 5 دقیقه شب وقت کابل است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هشدار از افزایش سوء تغذیه در افغانستان.
از میان 34 ولایت افغانستان موارد سوء تغذیه ها در 25 ولایت این کشور بیشتر از وضعیت اضطراری شده و بیمان می رود که بیشتر افزایش شده.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش فشار بر طالبان شد.
ما از جامعه جهانی می خواهیم که طالبان را به خاطر تمامی نقصهای حقوق بشری که در افغانستان اتفاق می افته مورد فشار قرار بده و در چنین وضعیتی برازی که مردم افغانستان حقوق اولی خود را داشته باشند و زنای افغانستان حق کار داشته باشند.
از یک دختر متعلم مکتب هم میشنویم که بعد از محروم شدن از رفتن به مکتب چگونه زندگی خود را سپری میکند.
فعلا از طریق خیاطی میتونم زندگی را پیش ببریم، چون فعلا دیگه درس مکتبم بسته است، همچنان از تمام کورس ها نمیشه که در.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یان ایگلاند رئیس شورای مهاجران نروژ میگوید موارد سوء تغذیه در 25 ولایت افغانستان از وضعیت عاجل بیشتر شده و بیم افزایش آن میرود. آقای ایگلاند میافزاید 15.3 میلیون افغان با ناامنی غذایی حاد روبرو اند، اما به گفته او به علت کمبود شدید بودجه کمک با این افراد نیازمند کاهش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یان ایگلند رئیس شورای مهاجران نروژ یا NRC میگوید از میان 34 ولایت افغانستان موارد سوء تغذیه ها در 25 ولایت این کشور بیشتر از وضعیت اضطراری شده و بیمان میرود که بیشتر افزایش یابد. یان ایگلند در وقت روز چهارشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که کاهش کمک ها و تغییر اقلیمی برای آنهایی که اکنون به کمک ها نیاز مبرم دارند یک سناریوی وحشتناکتری را به میان می آورد. او همچنان گفته 15.3 میلیون افغان با ناامنی غذایی حاد روبرواند و به علت کمبود شدید بودجه برای کسانی که باید برایشان کمک شود کمک مواد غذایی کاهش یافته است. یان ایگلند هشدار داده که اگر مشکل کمبود بودجه حل نشود ممکن است که برنامه های کمک مواد غذایی تا پایان سال روان تمام شود. او پیش از این نیز بر کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده بود که با کودکان آسیب پذیر از فقر کمک مواد غذایی نمی کنند و این کشور را در بحران بشری تنها گذاشتند. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز میگویند اخیراً برای خوردن چیزی ندارند. نقیب احمد باشنده کندهار که دخترش سوء تغذیه شده بر رادیو آزادی میگوید به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی دراز مدت نتوانسته غذای مناسب به خانم و دخترش فراهم کند، به همین علت او دچار سوء تغذیه شده است. نقیب میافزاید
مخبل ایوالور هم خرزوکی و زکچی نه مرد به هغه انداز.
دختر من سوء تغذیه است، زیرا نه برای مادرش غذای مناسب پیدا می شد، غذایی که برایش نیاز بود، و نه برای کودک، چیزی را شروع کرده ایم که او را از سوء تغذیه نجات دهد.
اونو ما هم تر دیدم پر ماشوم تا درسته او شروع کرده چه هغه زده ستونت مخوانی سی.
یک خانم در کابل که کودک 8 ماه دارد و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت برای خوردن چیزی ندارد و از همین رو کودکش سوء تغذیه شده است.
خودم هم و طفلک که سوء تغذیه و غذای خوردن تا نداریم که ما غذا بخورم که برای از اون شیر شود. دیگه بسیار به مشکل زیاد روبرو هستم. این روز اصلا نان خوردن نبود.
رئیس شورای مهاجران نروژ و برخی از افغان‌ها در حالی از افزایش سوء تغذیه و فقر در افغانستان خبر می‌دهند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود افغانستان از کشورهای مواجه با بحران بشری بزرگ در جهان است که 29.2 میلیون نفوس آن به کمک بشری نیاز دارند، 3 میلیون نفوس آن با قحطی روبرواند و 3.2 میلیون کودک آن سوء تغذیه هستند. اوچا همچنان گفته بود که تغییرات اقلیمی در افغانستان، خشکسالی، زلزله، برفکوچ‌ها و طوفان‌ها ناامنی غذایی را بیشتر می‌سازد و سوء تغذیه را نیز افزایش می‌دهد. هرچند پیش از این مقام‌های طالبان ادعاها و گزارش‌ها در مورد بحران بشری و اقتصادی در افغانستان را رد کردند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان که کمک‌های بین‌المللی به این کشور کاهش یافت و به خاطر محدودیت‌های آنها بیشتر مؤسسات کمک‌های خود را متوقف کرده و یا کاهش دادند، همواره گزارش‌های از افزایش فقر و سوء تغذیه در افغانستان از سوی بیشتر نهادهای بین‌المللی منتشر شده است.
خبر گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهد طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر مورد فشار قرار دهند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رهبری طالبان باید بداند که مسئول تشدید بحران بشری و نقض حقوق بشر در افغانستان است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره گفته که حقوق بشر در افغانستان رعایت می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در آستانه دو سالگی حکومت طالبان، دیدبان حقوق بشر می گوید رهبری طالبان باید بداند که مسئول تشدید بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان است. این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تازگی گفته در حال حاضر هیچ کس نمی تواند در افغانستان از حقوق بشر خلاف ورزی کند و حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در این کشور رعایت می شود. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در حالی که در دو سال گذشته مردم افغانستان بدترین بحران بشری را تجربه می‌کنند، اولویت طالبان این است که هر روز محدودیت‌های بیشتر بر حقوق زنان در افغانستان وضع کنند. به گفته او، نیاز است تا جامعه جهانی طالبان را به خاطر تمامی نقص‌های حقوق بشری که در افغانستان اتفاق می‌افتد مورد فشار قرار دهد.
ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که طالبان را به خاطر تمامی حقوق بشری که در افغانستان اتفاق میفته مورد فشار قرار بده و در چنین وضعیتی برازی که مردم افغانستان حق اولی خود را داشته باشند و زنای افغانستان حق کار داشته باشند، حق تحصیل داشته باشند، حق گشت و گذار آزاد داشته باشند، با صدای زنای افغانستان بیستن و زنای افغانستان حمایت کنند.
همزمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با نشر گزارش در همین مورد گفته در کنار دهها جنگ، مشکلات اقلیمی و بیکاری گسترده، محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران در دو سال گذشته از دلایل اصلی ناامنی غذایی در افغانستان به شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر در ادامه گفته که کشورهای کمک کننده باید راه‌های برای کاهش بحران بشر دوستانه جوری بدون تقویت سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان علیه زنان بیابند. در این حال رودابه فروتن، فعال حقوق بشر، میگوید در دو سال گذشته گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در افغانستان نشر شده و برای تحت فشار دادن طالبان درخواست‌های صورت گرفته، اما به گفته او عملاً چنین کار صورت نگرفته است. بانو فروتن به رادیو آزادی چنین گفت:
قطع شدن بسته های مالی، بستن راه های مذاکراتی و گفتگو های دیپلماتیک میتونه اونها را به یک انزوا بکشانه و میتونه راه باشه برای تحت فشار قرار دادن اونها برای که سرخم کنن در برابر قوانین بین المللی و دست از خشونت های روز افزونشان بردارن.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و بدون آنکه در جهتگیری موضعشان در قبال حقوق زنان تغییر بیاورد، گفته که این موضوع داخلی افغانستان است و فشارها در این بخش نتیجه ندارد. این در حالی است که در نزدیک به دو سال گذشته پس از تسلط طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. زنان از کار در بسیاری اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه های زنان منع شدند. حکومت طالبان سفر زنان در مسیرهای طولانی بدون محرم شرعی را منع قرار داده و رفتن آنان به تفریحگاه ها، حمام های زنانه و ورزشگاه ها ممنوع است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مایک مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در مورد آنچه دخالت طالبان و کمک های آمریکا و سازمان ملل متحد خوانده می شود واکنش نشان داد. هرچند مقام های حکومت آمریکا و طالبان همواره گفتند که این کمک ها فقط امدادی بشری است و به اداره های ملل متحد داده می شود، اما آقای مکال گفته که این نفرت انگیز است که پول مالیات دهندگان آمریکا به جیب گروهی به گفته او تروریستی مثل طالبان برسد. از سوی هم برخی از نیازمندان در افغانستان از نرسیدن کمک ها با آنها شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
واکنش مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش اخیر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار مبنی بر این که طالبان به کمک‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد دسترسی دارند که مستقیما به مردم افغانستان ارسال می‌شود. مک‌کال در اعلامیه‌ای که از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا منتشر شده گفته که این نفرت انگیز است که پول مالی دهندگان ایالات متحده به جیب گروه به گفته او توریستی مثل طالبان می رود. گروهی که زنان و دختران را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. القاعده و سایر گروه های توریستی را تمویل می کند، مرتکب قصاوت در مقابل اقلیت های مذهبی شده و روزمره مرتکب نقض متعدد حقوق بشر می شود. مقام های حکومت آمریکا همواره گفتند که این کمک ها فقط صرف امداد بشری می شود و به اداره های ملل متحد داده می شود، نه حکومت طالبان. حکومت طالبان نیز بارها تاکید کرده که هیچ گونه دخالتی در این کمک ها ندارند و در دسترس آنان قرار نمی گیرد. سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشش که روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا ارائه کرده گفته است که با وجود دخالت طالبان در کمک ها، ایالات متحده آمریکا در 2 سال گذشته 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این اداره گفته است که طالبان از کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها سوء استفاده می‌کند. بر اساس اعلامیه مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، او در ماه می سال جاری نامه‌ای را به برنامه بین‌المللی توسعه آمریکا یا USAID فرستاده و از آن خواستار نظارت بیشتر و اطلاعات در مورد کمک‌ها به افغانستان شده، اما به گفته او تاکنون پاسخی از سوی این اداره دریافت نکرده است. مک‌کال همچنان گفته است که بحران بشری در افغانستان پس از خروج پرهرج و مرج مرگبار نیروهای آمریکایی به گونه قابل توجه افزایش یافته است. از سوی هم برخی از نیازمندان در صحبت با رادیو آزادی از عدم دریافت کمک‌های سازمان ملل متحد شکایت می‌کنند. مصطفی باشنده ولایت بدخشان به رادیو آزادی ادعا می‌کند که کمک‌ها در این ولایت از سوی مقام‌های محلی این ولایت حیف و میل می‌شوند. او افزود:
متأسفانه ولایت بدخشان 80% مردمش زیر سایه فقر زندگی می‌کنند و به همین اساس کمک‌های بشردوستانه به اینجا می‌آید، ولی نابرابری هایی که در اینجا وجود داره، این کمک های بشر دوستانه او قسمی که باید توزیع شود توزیع نمی شود، به خاطر اینکه توسط کلانای منطقه حیف و میل می شود و به مستحقین تعلق نمی گیره این کمک و هیچ کس هم به صدای این مردم غریب و رنج دیده پاسخ نمی گه.
یک تن دیگر از باشندگان در شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی مدعی است که کمک ها بیشتر به افراد وابسته به زورمندان توزیع می شود. او گفت:
در قسمت 5 کابل مسئولی WP آمدن، همی قدی وکیلا و قدی همی وکیلای سابقه که بعدر همو مردم های خیش و قامی همو وکیلا و بعدر همی زوردارار قدیشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال استقاعت ما نمیده، ما را در لیست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بعدر یا گوش نمی کنن، همو زوردارا و همو وکیلا و همو نماینده که سابق بعدر عالم و نما سر بکار است.
پیش از این مسئولین برنامه غذایی جهان یا WFP اما طالبان را به دخالت در روند توزیع کمک‌ها در برخی ولایات افغانستان متهم کردند، آنچه که طالبان رد می‌کنند. با این حال آذرخ شافیزی کارشناس امور اقتصادی بر رادیو آزادی می‌گوید برای جلوگیری از مداخله طالبان در روند کمک‌ها باید آمریکا و سازمان ملل متحد یک مکانیزم مشخص را ایجاد کنند.
یکی از دردهای نداشتن یک آدرس سیاسی مشروع و مورد قبول جامعه بین‌المللی همین است که کمک‌ها مستقیما به خود کشور صورت نمی‌گیره، بلکه از طریق سازمان ملل متحد و انجوهای همکارشان داده میشه در تحت قلمرو دولتی که توزیع میشه. یقینا که او دولت بالای از او اعمال نفوذ و فشار خود داره. اگر در حالی که تضمین شفافیت در نبود نظارت دقیق از طرف منابع مستقل دشوار است که آدم فکر کنه که شفافیت وجود داره، به این خاطر باید یک مکانیزم دقیق و روشن باشه.
خواستیم در مورد اظهارات تازه مایکل مک‌کال و ادعاهای مبنی بر عدم دریافت کمک ها دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این گفته بود که آنها در روند کمک رسانی مداخله نمی کنند، اما در بخش هماهنگی با گروه های کمک رسان هم کار هستند. افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان با بحران بشری شدید روبرو است و بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی 29.2 میلیون نفوس این کشور نیازمند کمک‌های بشری است. این در حالی است که اکثریت مؤسسه‌های کمک‌رسان بنابر محدودیت‌های طالبان کمک‌هایشان را متوقف و یا کاهش دادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
نیروهای روسیه و چین تمرینات نظامی مشترک را در اقیانوس آرام انجام دادند. آژانس‌های بین‌المللی نوشتند که کشتی‌های جنگی، طیاره‌ها و هلیکوپترهای دو کشور در مرحله سوم این رزمایش شرکت کردند. این مانورها پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا اخیراً 3000 سرباز خود را از طریق کانال سوئیس به شرق میانه فرستاد. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای بحری این کشور و چین تمرینات نظامی مشترک را در اقیانوس آرام انجام دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از این وزارت گزارش داد که کشتی‌های جنگی، طیاره‌ها و هلیکوپترها در این رزمایش‌ها اشتراک کردند. در جریان این مانور نیروهای بحری دو کشور حمله های سمبولیک دشمن را خونسا کردند. وزارت دفاع روسیه هدف از این مانورها را تقویت همکاری های بحری میان روسیه و چین و تقویت صلح و ثبات در آسیا خوانده است. مشخص نیست که چی تعداد کشتی، طیاره و پرسنل نظامی روسیه و چین در این رزمایش ها شرکت کردند. این مانورها در حال انجام می شود که چند روز پیش ایالات متحده 3000 نیرو به بحیره سرخ فرستاد. نیروهای بحری ایالات متحده به روز دوشنبه اعلام کردند که سربازان از طریق کانال سوئیس به بحیره سرخ رسیدند. این سربازان پس از آن به این منطقه اعزام شدند که واشنگتن گفت نیروهای نظامی آمریکا تلاش ایران برای غرق کردن نفتکش‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی در سواحل عمان را در 5 جولای خونسا کردند. قطعه 5 نیروهای بحری ایالات متحده در بیانیه خود اعلام کرد این نیروها با 2 ناو جنگی به نام‌های باتان و کارتر هال رسیدند و به تقویت ظرفیت این قطعه کمک می‌کنند. طیاره‌های جنگی روی کشتی بزرگ باتان نشست و برخاست کرده می‌توانند و کشتی کارتر هال ویژه انتقال نیروها و تجهیزات است. این تحرکات نظامی در منطقه در حال صورت می‌گیرد که روابط روسیه و کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده و روسیه به دلیل تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تیره شده است. این تهاجم همچنان ادامه دارد و در حمله روز گذشته روسیه به شهر زاپوروژیا 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. تصاویری که امروز از سوی کمیته خدمات اضطراری اوکراین منتشر شد، کارگران را در حال پاکسازی منطقه پس از حمله نشان می‌دهد. این حمله 50 کیلومتر دورتر از نیروگاه اتمی زاپوروژیا انجام شده. زاپوروژیا بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا است که تحت کنترل روسیه در آمده و فعالیت‌های نظامی در نزدیکی این تأسیسات خطر یک فاجعه هسته‌ای را با وجود آورده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ساعت 10:24 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رخسار ستاری 18 ساله یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب کارگاه کوچک خیاطی در خانه ایجاد کرده. او شاگرد صنف دهم مکتب در کابل بود که طالبان در 15 آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند. بانو ستاری میگوید که پولی را که از درک خیاطی به دست می آورد برای تأمین بخش کوچک نیازمندی های خانواده‌اش مصرف می کند. او در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده است.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم، مثل یک شراکت کوچک با خانم برادرم دیگه. اونا هستن همراه کمک میکنن و فعلا از طریق خیاطی میتونم زندگی را پیش ببریم، چون فعلا دیگه درس مکتبم بسته است. همچنان از تمام کورس ها نمیشه که درس کنم.
شما دقیقا چه زمانه و به چی هدف به خیاطی روی آوردن رخسار جان؟
طالبا وقت که آمد مکتبا بسته شد، تقریبا دو ماه منتظر ماندیم. فکر کردیم شاید دوباره، چون امتحانای چهار نیما بود، فکر کردیم بعد از دوباره مکتبا بازگشایی شد. وقتی که نشد، زمستانش بود، کم کم در خانه ماندیم و جایی نبود، یعنی به درس خواندن می رفتیم. خب گفتم باید من سر پای خود استاد باشم، اگر درس نباشه یک کار باشه در پهلوی از او که بتانم از یک درای داشتم برای خودم. و کم کم علاقیم به خیاطی شد و کم کم خیاطی رو یاد گرفتم. همچنان هم گفتم که کم وقتی رفتم خانم برادرم امروی از اونو دیگه، کم کم هم تو خیاطی و فعلا هم خیاطی رو یاد گرفتیم و فعلا لباس می دوزم.
معمولا چگونه لباس ها را شما می دوزین رخسار جان در خانه؟
لباس های از خانم ها، از دختر ها، معمولا همی پنجابی، لباس هایی که افغانی است، لباس هایی که برای مادرها دوخته میشه، همین گونه لباس های.
باز شما حتما مشتری هم دارین، چطور مشتری یابی میکنین شما، از کدام طریق؟
مشتری بله داریم، چون وقتی که یک لباس برای یک مشتری ما به قسمی که میخواه میدوزیم، به قسمی که میخواه فرمایشی که اونا میدن میسازیم، اونا وقت خوششان میاد، کسی دیگه از وقت لباس را ببینه خوشش بیاد، حتما پرسان میکنن که شما لباس در کجا دوستید و به این قسم مشتری ما زیاد میشه. هر خانم در هر خانه خودش یا همسرش یک درآمدی کم دارن، باز نمیتونیم که یعنی حالتش درک نکنیم، با او خاطر کمتر از اونا میگیم.
خانواده تان چقدر نیازمند کمک مالی شما هست؟
خب از من پدرم وفات کرد در امی دوران جمهوریت، فعلا خودم امرو دو خواهرم، مادرم هستیم و یک برادرم. برادرم این آقای است که درس خوانده اما بیکار است، وظیفه برش پیدا نمیشه و می در حالی کمی هم که ازی خیاطی داریم بسیار زیاد کمک میشه بر خانواده.
کار خیاطی چقدر مشکل است رخسار جان؟
خب هر کاری سختی خود را داره، اما اگر شوق علاقه نسبت به کار خود داشته باشی هر کاری به نظر ما آسان‌تر است. خیاطی هم از جمله کارهای سخت مشکل است، اما وقتی که شوق علاقه باشه و همچنان که یعنی شرایط باشه که مجبور باشی اما کار بکنی، چون درآمد داشته باشی خیر است.
آرزو داشتی با تمام کردن دروست چه کاره شوی؟
یک تصمیمی که خانواده داشتن، میخواستم دکتر شم، اما خودم میگفتم اگر دکترم شم میخوام ژورنالیسم بخونم و یکی از خبرنگارهای باشم که گپهای مردم با گوش همه ملت برسانم، از کسان رو گپهایشون برسانم که دردهای دارن، رنجهای دارن، صداشون به گوش دولت شنیده نمیشه، صداشون جهانیان نمیشنه. میخواستم کسی باشم که صدای از اونا رو برسانم. هیچگاه از آرزوهایی که دارم، هدفی که دارم دست بر نمیدارم. اگر امروز شرایط آمده که ما رو نمیگذارن به طرف مکتب بریم، ما رو نمیگذارن که کسی باشیم که بر جامعه خدمت گذار باشیم، اما بازم امید داریم، هدف داریم که انشاءالله روز شه که دوباره درهای مکتب، درهای پوهنتون ها باز شه و بتونیم کسی باشیم که برای جامعه خود خدمت گذار باشیم.
سرگذشت دختر خانمی بود که از رفتن به مکتب باز مانده و خود مصروف خیاطی در خانه ساخته است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شایبه پشهی اجرا می شود. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو دقیقاً 10:30